عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی. چرا ازدواج، چرا طلاق؟ 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت. راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
من صدام خوب میاد؟
بله بفرمایید.
من از آمریکا تماس میگیرم، 32 سالمه. در مورد رابطه‌ای که هستم ازتون سوال داشتم.
بفرمایید.
ما حدودا الان 6 ماهه که با هم دیگه دوستیم و ایشون 34 سالشونه، من 5 سال آمریکا، ایشون 7 سال آمریکا هستم. من برای ادامه تحصیل اومدم، یه فوق لیسانس ایران داشتم، یه فوق لیسانس دیگه اینجا گرفتم، الان کار میکنم. ایشون هم همینطور دومین فوق لیسانسش رو آمریکا گرفتم و کار میکنم. دو تا سوال دارم در مورد رابطه‌مون. یکی این که بعد از یه ماه که از دوستیمون گذشت، من بهشون گفتم که رابطه که من بخوام با کسی داشته باشم و قصد این هستش که بخواد جدی فکر کنم و حالا منجر به ازدواج بشه یا نه، ولی رابطه فقط صرفا دوستی نمیخوام. توی اون زمان هم ایشون قبول کردم، منتهی همیشه یه دید منفی در مورد ازدواج داشتن، با علم بر این که آدم هایی که اطرافشون هستن همه بعد از اینکه ازدواج کردن رابطه هاشون بد بوده یا جدا شدن یا رابطه های خوبی ندارن با اینکه توی ازدواج هستن. ولی اون زمان که من یه صحبت کردم، ایشون هم گفتن که باشه اوکی و حالا نه خیلی زود، ولی توی آینده دمودش فکر میکنه، که بر من هم همینطور بود. بعد از اون ادامه دادیم با هم دیگه رابطه رو. حدود یک ماه پیش، دو ماه پیش، ایشون قرارداد منزلشون تموم شد، همزمان گرین کارتشون اومد و که رفتن ایران به مدت یه ماه و چون میخواستن خونه بخرن دیگه قراردادشون رو تمدید نکردن، نصف بحثیلشون خونه من رو بردن، نصفش رو استوریج گذاشتن که بعد از اینکه از ایران برگشتن بیان با من زندگی بکنن، حالا یه مدت کوتاهی تا بتونن خونه بگیرن. و همین اتفاق افتاد، ولی متوجه شدم که پروسه خونه خریدن خب خیلی طولانی تره. بعد از دو هفته که پیش من بودن، من دیدم که نظر من اینطور بود که وقتی داریم با هم دیگه زندگی میکنیم، هزینه ها نصف نصف بشه. اول از دو هفته که پیش من بودن من بهشون گفتم، ایشون کاملا مخالفت کردن و گفتن که من چون مشخص نیست چه مدت پیش تو هستم اینو قبول نمی کنم که بخوام اجاره خونه رو بدم یا توش مشارکت بکنم، اگر هم بخوام این کار بکنم یه درصد خیلی کمی.
چرا؟ استدلالشون چی بود؟ ایشون که تازه موقتی هستن که باید بیشتر بدن، اگر کسی دو سال قرارداد میبست میتونست به من کمترین. این منطق از کجا اومد؟
حرفشون این بود که من میتونم الان خونه دو تا از دوستان برم و باشون زندگی کنم و با ماهی حدوداً 400-500 دلار، جایی که من اجاره هستم 1800 هست، جایی که خودشون هم بودن.
بسیار بسیار حرف حسابی درستی زدن، ولی معناش این است که شما صفرید، یعنی بودن با تو مساویس با بودن با اون دوستا.
حرفشون این بوده که من اگر پیش دوستام هم برم همچنان ما همدیگر رو میبینیم مثل وقتی که من خونه خودم.
نه منم حرف دارم، نه اینکه شبا من پروی تو باشم مهم نیست، ما میتونیم همدیگر رو ببینیم، برخی از اوقات چند ساعتی با هم بگذرونیم، رابطه جنسی رو من داشته باشم، بعد برم دوباره کارم. اگر ایشون این حرف رو به یه ذره آگاهانی زدن پاش ایستادن و حالشون بد نبوده، مشروبی نخوردن، علفی نکشیدن، پیامشون به شما مشخصه چیه؟ خداحافظ. شما چرا جدی ایستادی؟ چون معنای حرفشون این است که تو کسی نیستی.
متوجه هستم، ولی من از برایند رفتارهای دیگرشون اینو دریافت نمی کنم، یعنی وقتی من اینو
شما خالق بنابراین ایشون صعب کنید برونه بر. بنابراین ایشون همونه که من گفتم، شما هم یه آدم رویایی و خوشبین و امیدوار که فکر کنید اگر دامتون رو خوب بند کنید بالاخره مرغ رو به آشیانه میارید و میگیرید. شما چنه چی به همچین برخوردهایی دیگه؟ جالبه ها، من به شما برگردم بگم مایی 20,000 دلار حقوقمه، بعد به دلیل بی پولی تلفنم قطع شده، شما بگید خب عوضش دم ماشینش خیلی نوره. ببین عزیز، اگر با من آشنایی، من دلیلی که روی این خطا هستم درک واقعیت. به من بگو نظرت غلطه، میگم 2%. به من میگی نظرت چی؟ میگم 98%. نظرم این است که ایشون راجع به شما جدی نیست. شما فکر میکنید شما جدید باشید، شما امیدوارید باشید، ولی اصلا ایشون پیامه. بعدم سر مسئله پول و یه تفاوت چند صد دلاری، اونم دو تا آدمی که تو امریکا دارن کار میکنن.
اگر اینو مرتبطش کنم به اینکه کلا در مورد پول خیلی به نظر من آدم حتی خسیسی هم هست، چه
زود اون موقع خسیسی عیب بزرگی عزیز. به همینجد است که بسیاری از آدم ها هستن که وقتی میگی خسیس میگن نمیخوام. میدونی چرا؟ برای که خسیسی با لجبازی همراه با زمینه افسردگی، همراه با زمینه استرابی که میتونه پنیک اتک بشه، همراه با خشم انفجاری، همراه زمینه بدجنسی داره، زمینه کینه توزی داره، آدم وسواسی میتونه باشه، اینا همه با خسیسی میاد. خسیسی تنها نیست عزیز.
بله وسواسی هستن. این دو تا خصوصیت رو خیلی بارز دارم.
برای شما اگر یک کمی با شما سیدی ترس و استرس و وحشت منه یا سیدی شخصیت ناسالم رو اگر بگیرید نگاه کنید، خواهید دید که اینا یه مجموعه عزیز. چرا اون مثال 20,000 دلار رو برای شما زدم؟ 20,000 دلار به من میگه تو بنزین میتونی بگیری، در شرایط عادی غذا میتونی بخوری، یه سرپناهی میتونی پیدا کنی، پول تلفن تو میتونی بدی، پول برق خونه تو، تلویزیون تو میتونی بدی. روزی که یکیش نمیدم یه ذره سوال جدی است. بعدم در این حد که تو بری خونه یک کسی، بعد تازه استدلال این باشه که اگر نمیرم خونه دوستام، مگر اون دوستان ایشون رو با اشتیاق میپذیرن؟ ایشون چه کسی است برای اونا؟
متاسفانه میپذیرم و پذیرفتن، چون بعد از این صحبتی که ما با هم داشتیم من بهش گفتم خب اگر اینطور راحت تری برو، و دو هفته رفت منزل یک از دوستان که خیلی هم ازش پذیرایی کردن و اینا. بعد از دو هفته دیگه انقدر عجیب غریب بود، چون ما تمام مدت با هم بودیم ولی خونه اون بود، برگشت اومد پیش من دوباره. الان دوباره دو هفته است که با منه.
نصب کنیم اولا ایشون خونه هر پسری، همطور که شما خونه هر دختری میتونید برید، قبولتون هم میکنن. اگر دلایل مشترکی و منافع خاصی نداشته باشن هیچ وقت اون آدمو نمیخوان و بنابراین معمولا کوتاه مدت بعد تموم میشه. بنابراین ایشون بعد از دو هفته در حالی که داشت اونجا بهش خوش میگذشت و به دوستش بیشتر خوش میگذشت برنگشته، برای که جنبه‌های بد و منفی خودشو نشون داد. و تعجب من فقط از شماست که میخواید در دنیای رویایی خیالی خودتون باقی بمونید عزیز.
خب یه ادامهشم بگم. ادامهش اینه که بعد از اینکه دوباره برگشتم توی این دو هفته، یعنی من حرفم رو عوض نکردم که به نظر من 50% اجاره رو باید مشارکت بکنی، ولی خب همچنان حرفی نزد. ولی تغییری که کرده اینه که ما اگر هر دفعه میریم خرید یا برای غذا بیرون میریم رستوران، همه رو اون حساب میکنن.
بنابراین نشون تبدیل شدن به یه پسر فوق العاده خوب و در این حال عاشق و علاقمند به شما. ببینید شما میشه این مدارک رو برای من بفرستید من باطل کنم براتون پس بفرستم؟
بابا بله، من هر دفعه یکی حرف میزدید اینو میگفتید، من میگفتم که خب من احتمالاً اون نخواهم بود که این حرف رو بزنید.
شما بگید من از این آدم خوشم میاد، با ای با ایرادش هم میسازم، حالا ببینم شاید بتونم درستش کنم.
نه واقعا اینطوری نیست. یعنی من مخصوصاً که الان این دو هفته هر روز منتظر بودم که بیاد بگه که خب بیا الان در مورد اجاره حرف بزنید، و الان که اینطوری شد گفتم که خب من میخوام ازتون بپرسم برم مستقیم باش حرف بزنم.
نه اصلا عزیزم، شما نه تنها مستقیم باش حرف نزنید، حتی اگر میرید بیرون خرید رو خودتون بکنید، یا حتی یه چیزا رو بخرید بیارید، بگذارید ببینید این مرد واقعا کیه. شما ارزش اینو دارید که $1,000 $2,000 خرج کنید که اشتباهی نکنید که تا آخر عمرتون گیر بیافتید.
دقیقا این کاری که من دارم تا یه حدی، اگر بریم بیرون که اصلا اجازه نمیده، ولی من خب جدا خرید میکنم. اگر یه وقتی یه چیزی برای خودم میگیرم که مشابهش بشه برام بگیرم، دارم جدا میگیرم. یه طوری انگار مثلا خیلی متکی میشه و شرمنده میشه، ولی من توی ذهن خودم حساب میکنم، حالا این مثلا قضاهم حتی درست میکنم، یه وقتی میگم حالا بیرون بی خود فضا نریم، ولی اینطوری که حساب میکنم خب 20% هزینه ها رو من داره کاور میکنه، یه مبلغ خیلی زیادی رو که از هزینه خونه است من دارم
میدم. اصلا در امریکا هزینه اصلی هزینه خونه است
دقیقا. خب همینو میخوام بدونم، اگر با همین روند پیش بریم، من احساس میکنم اون تو ذهن خودش به نظرش اینا مساویه و داره خب اون بر اون هزینه ها میده، من این هزینه ها رو.
بنابراین به ایشون بگو ایشون هم بره مدرک دیپلمش رو پس بده، چون اگر کسی تفاوت به $800 و $200 خرج رو که اون 80% اون 20% مساوی میدونه، خب ما با دوتا بی سواد رو به رو هستیم دیگه. شما کلاس اکابر اونجا هست برید الف به یاد بگیرید.
نه خب این حسابم میتونه پیش خودش بکنه که من به هر حال این اجاره خونه رو داشتم برای خودم میدادم، حالا چه اون آدم باشه چه نباشه.
بنابراین من اگر سوار ماشین شما شدم، چون شما بالاخره باید این راه رو میرفتید، من مهمونم میرم اتفاقا عقبم میشینم که جلو نباشم و میخوابم. حالتون خیلی خوبه به خدا.
من دارم از دید اون میگم، من کاملا
من از دید اون میگم، من میگم روزی که کسی، اگر خدای ناکرده ایشون همچی دیدی داره، اگر خدای ناکرده داره، شما تنها یه لغت فقط بلدید، خداحافظ. امیدوارم اینجوری نباشه، امیدوارم برگرده به شما بگه من قصد امتحان تو رو داشتم و میخواستم ببینم چقدر پول برای تو مهمه و نیست و این بازی ها رو به این دلیل سر آوردم.
نه اینطوری نیست،
یا مطمئنم نیست.
نه اینطوری نیست، ولی من فکر میکنم شاید وایساده تا اول برج که الان مثلا این سری بگی که خب حالا بیا با هم دیگه مشترک، چون چند بار حرفشو عوض کردم.
شما هیچ وقت به دعا و اینا باور داشتید؟ به نظر و نیاز
نه
در باور داشته باشید، برای که من فکر میکنم آدمایی که به نظر و نیاز باور دارن از شما خیلی واقع دورترن. به خدا من هیچ وقت شما رو دیدم تو این کنفرانس.
بله من توی کنفرانس ها بودم، سن خوزه 2 سال پیش کودک
درستون اومده. very good، خیلی بزرگ نشدی.
ولی خب الان پس رایی که برای من میمونه اینه که بهش مستقیم بگم، چون میگید
نه اصلا نه من اصلا موافق نیستم عزیز. من درست عکسش اصلا راجع به مسائل مالی صحبت نکنید، شما با تمام وجودت لطفا دقت کنید، با یه شک، با یک حتی وسواس، همه رفتار و حالات و احساسات ایشون رو زیر نظر بگیرید، ببینید این آدم کیه و چیه، چون میتونه اشتباه بزرگی باشه رابطه، چون ایشون میتونه این موضوع رو به راحتی تغییر بده و خلاف اون عمل کنه، ولی ماجرا ماجرای دیگری است.
آی دکتر، دارم این کارو میکنم و یه چیزی که در موردش متوجه شدم که خیلی کنترل زیادی روی رفتاراش و احساساتش داره.
اینجا خطر عزیز.
دقیقا، ما رابطمون انقدر ما با هم دیگه به نظر من ما تمام مدت داریم با هم میگیم و میخندیم که اصلا فوق‌العاده است به نظر من. ما از هر چیزی کوچیکی میتونیم ساعت‌ها در موردش حرف بزنیم و بخندیم، ولی یه بار که بحثمون سر همین مسئله بالا گرفت، اون گفتش که من 2 هفته از هر روز دارم اذیت میشم تو این خونه. و من گفتم یعنی چی؟ ما داریم هر روز به همون به نظر من داره خوش میگذره، ما داریم هر روز کارهای جالب میکنیم. بعد احساس کردم که خب من هیچ رفتاری هم ندیدم که مبنی بر این باشه که ناراحته توی مدت. بعد نظرم این بوده که شاید واقعا نشون نمیده، کنترل میکنه.
عزیز جان، اگر شما فرض و برداشتتون این بوده که 2 هفته است با هم خوشید و ایشون چنین فکر نمی کنه، متاسفانه نظر من درست از آب در میاد و اون نظر اینه که ایشون یه دنیایی داره بسیار متفاوت از شما. معلومه از خنده و شادی بدش نمیاد، ولی بعد فکر کنه اگر به جای این خنده و شادی نشسته بود یه کتاب خونده بود، اگر رفته بود ورزش کرده بود، اگر احتمالاً پیشنهادی که اداره بهش کرده بود که 4 ساعت بیا کار کن و بابت 600 دلار بگیر رفته بود، بهتر بود. بنابراین این رو با اون مقایسه میکنه و الا حرف شما میتونه درست باشه، یعنی اون شادی و خنده است ولی ترجیح اولش نیست. بعدم از اون تیپ هاییست که آخر هفته و آخر ماه محاسبه میکنه، عمرم تلف شد، وقتم تلف شد، چی کار کردم این هفته؟ هیچی. برای که آدم وسواسی اون گرفتاری داره. من بارها با آدمایی روبرو شدم که آقای دکتر عمر داره میره و 30 سال گذشت و بقیهش هم حتما دیگه میگذره و هیچ چیزی هم از اینا برداشتا و دریافتای خطرناکیه. به نظر من اگر شما کمی خواستید جدی بشید، یه ارزیابی کامل روانی احتیاج دارید و کاملا چرایی این رفتار و حالاتی شما باید مشخص بشه، و الا بر اساس آنچه که شما من میگید، ایشون میتونه یه آدم نگران، یه آدم وسواسی، یه آدمی با زمینه افسردگی و یه آدمی با مایه های یه مقدار شک و سوء زن زندگی کنه.
دقیقا شک و سوء زن.
خب کودکستان چطوره؟
نه من همین که
پس قصد بکنم تو بدتر. من هم چه حرفی نمیزنم. آره به جایی که به شیر خارجی برسی تو احتمالا دایپر پاتون کنید، بهتره که برید. عزیز یه ذره جدی بگیر حرف بر. مطلقا درباره مسائل مالی با ایشون صحبت نکنید، ولی با یه دقت وسواس گونه نگاه کنید و لطفا و حتما شخصیت وسواسی مجبور پارانوید پرسونال دیسوردر، ابسسیو کامپالسیو پرسونال دیسوردر رو با دقت چک کنید. اگر در ایشون دیدید باید بدونید با یه موضوع جدی روبرو هستید.
یه چیز دیگه بگم در مورد این که میگم ما با هم دیگه خیلی خوب و خوشیم، شما میفهمید ممکنه دوست داشته باشه کارهای دیگه بکنه، خیلی پسیف هست. یعنی مثلا اگر یه کاری مثلا یه زمانی کاری نداره، هم میگه خب الان چی کار کنیم؟ الان
و به همین جهت است که ایشون حوصله‌اش سر میره، مگر اینکه شما تحریکش کنید، میگه برو اونجا برقص یا بخون، من بخندم، ایام به خوبی بگذره، ولی خودش پارتیسیپیت نمیکنه چون اصلا نمیخواد چیزی رو هزینه کنه. عزیز فقط دست بگیر داره، دست بده نداره. امیدوارم یه قضاوت من تند و تیز باشه، ولی من چاره‌ای ندارم جز اینکه شما به بقیه رو هشدار بدم. این موضوع موضوع جدی، به هر حال مواظب خودت و رابطت باش، ولی با یه دقتی اولی راجع به پول لطفا و حتما صحبت نکن. اون کمترین مسئله و مشکلته. خوش باشم با
تو.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به مدیریت فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی روانپزشک، روانشناس و مشاور خانواده خدمات درمانی را ارائه می‌دهد. همچنین تست تووا و نورو فیدبک نیز در این مرکز انجام می‌شود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید.
شیرین جون، کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه ها رو دعوت کنم شام امشب دور هم باشیم.
اوا، من که آمادگی ندارم. تو هم همینطور بی خبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد. همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، اما خانمی که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد، عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرسح پلوش هنوز مزدک زیر زبونمه، پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرخی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم بره.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز سفشت ایرونیاست؟
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
من مایکل پیمان کیت، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، بفرمایید خانم.
دکتر با من صحبت میکنم.
بله خواهش کنم بفرمایید.
دکتر سلام.
سلام.
من از ایران زنگ میزنم. من 55 سالم هستش. همسرم حدوداً 60 سال است. و پسرم چند ماه دیگه 18 سالش تمام میشه. من همسرم شب عید من ترک کرد، حالا تیه مثلا اون مواحثی که پیش اومد و پشت سرش پسرم همینجور من رو ترک کرد.
فرزند دیگه ندارید شما؟
نه من فرزند دیگه ندارم. من 30 سالگی باردار شدم، ایشون به دنیا اومدن و همون یه فرزند رو دارم.
شما به من بفرمایید هر دوی شما چی خوندی چه میکنی؟
من همسرم مهندسی هواپیما هستش، از استخوان 17 سالم اونجا زندگی میکردم و خودم هم از کشور خارج نشدم، تهران زندگی میکنم.
نه نفهمیدم، ببخشید، شما مهندس هواپیما کی هست؟ شما یا ایشون؟
نه همسرم خوندن، منطقه الان کار خودشون رو انجام نمیدن، کار آزاد هستن از وقتی که آمدن به ایران، یعنی از سال 71. و ما با هم آشنا شدیم توی یک شرکتی که همیشون کار میکردم من، و به طور 8 سال ما زندگی من رو همینجوری با هم زندگی کردیم، یعنی ایشون اومد منزل من. بعد از 8 سال ما بچه دار شدیم و ما هنوز ازدواج نکرده بودیم، یعنی ازدواجی که از نظر شرعی ازدواج کرده بودیم ولی از نظر قانونی نه. بعد از این که بچه من همه به دنیا نیومده بود و باردار بودم، ایشون خیلی اصرار کردن، البته قبلش هم اصرار میکردن که ما با هم ازدواج کنیم، اونطور من این مقداری آلرژی داشتم نسبت به این نوع ازدواج، چون دیده بودم ازدواج هایی که روی سند میاد و بعد از اینکه امضا دادیم که به شکست همیشه دورورم اینجوری بود.
چه استدلالی شما میکنید؟ مثل اینکه آدم برگرده بگه علت اصلی طلاق ازدواج، خب آدم ها قراره ازدواجش چیز باید ثبت بشه.
بله امروز که 55 سالمه اینو متوجه شدم که من اشتباه میکردم. معذرت، تو ماهای آخر بارداری من بود که ازدواج ما ثبت شد و ما تونستیم برای فرزندم هم که به دنیا اومد شناسیم.
حالا الان موضوعی که اونا نیست، الان چه خبر؟ اونو فراها کنید عزیز، بیاد سراغ بفرمایید بریم سراغ اون دور.
همسر من همسر خیلی ایدئال و خوبی بود برای من، حتی الان که چند ماهه، یعنی از شب اول عید که ایشون رفتن، من واقعا فکر میکنم که یه چیزی رو گم کردم، ایشون هم همینجور. منتها مشکلی که ایشون داره الان از نظر روانی از نظر شخصیتی حقش رو هیچ وقت نمیتونه بگیر، یعنی تمام این سالها که من شونه به شونه ایشون کار کردم، یعنی با هم همیشه کار کردیم در یک لاین، سرشون کلا رفته همیشه و دوست نداشته برگرده به گذشته و بره حقشو بگیره، حتی اگر که قانون این حقو به ایشون داده دوست نداشته و این همیشه من نگران میکرد. من هم عادت کرده بودم که با این شخصیت ایشون کنار بیام.
بذارید من ازتون یه سوالی بکنم، نه یه حالا اگر من از ایشون میپرسیدم موضوع اینه، اینو میگفت یا ایشون میگفت نه، یک زن من آدم شکاکیه، دو زن من آدم جنگجوی من نیستم؟
نه فکر میکنم که یعنی هنوزم کسی نمیدونه ما جدا شدیم، به دلیل که ایشون
مسائل
خیلی حساس.
نه من بحثم این نبود عزیز من، حرفم یه چیز دیگه. نه سب کنی، آخه شما یه دنیای ذهنی خیالی برای خودتون دارید. نبیاد پایین. من به ایشون میگم چرا آقا راجب همسر چی فکر میکنی؟ آیا این امکان وجود داره ایشون بگه یک زن من آدم شکاک بدبینیه، دو زن جنگجویه، به من میگه برو همه جا بجنگ و از همه یه چیزایی که مال خودته حقتن بگیر ولی من این تیپ نیستم؟ آیا ممکنه ایشون این حرفو بزنه؟
دومی رو وقتی که من بهشون به قول معروف گیر میدم، میگم برو چرا نمیری حقتو بگیری و ما الان نیاز داریم، یعنی نیاز داریم که روزی بوده که ایشون رنگ پول ماشین بودن ولی مثلا میلیون ها از شرکت که کار میکردن طلب داشتن و خیلی راحت میتونستن برن یه امضا بدن پولشون رو بگیرن ولی این کار رو نکردن. اینجا میگن که آره تو میخوای من برم مثل سر و بوزه با مردم بجنگم.
خب منم حرفم همینه، منم عرضم دقیقا همین عزیز. شما چرا تا 37 سالگی ازدواج نکردی؟
من 31 سالگی ازدواج کردم. با ایشون، یعنی هم خونه شده.
ولی ازدواج نکردید؟
موردی نداشتم.
نه وقت ولی ازدواج نکردید؟ ازدواجتون
فرد؟ من مشکلات عدیده دارم، داشتم تو زمان نوجوانی. من 13 سالم بود، از خانوادم مجبور بودم مثل مادر مراقبت کنم. مشکل مادی هیچ وقت نداشتیم، یعنی اصلا برای پول ارزش قائل نبودم، کمون که الان که فکر میکنم اینا شاید اگر یک کسی بود به من راه نماییم که تمام پولهایی که میومد دست که من یا تو خونه ما میتونستم سرمایه بذارم.
شما من بگید که 13 سالگی چرا مسئول خانواده شدی؟
مادرم مجبور بود 2 سال ما رو ترک کنه به دلایلی.
یعنی چی؟
و من 2 سال مادر خونه بودم.
چرا به دلایلی شما رو ترک کنه؟
با خواهر بزرگم و برادر بزرگم مشکل داشت، اونا از خونه بیرونش کردن به نوعی، و من هم کوچیک بودم نمیتونستم جلو این مسئله رو بگیرم. پدرم هم فوت کرده بود.
خواهر رو یعنی پسر و دخترش مادرشون رو بیرون کردن از خونه؟
بله.
چرا؟ اونا چرا دیوونن؟
میگم مشکلات زیادیه
آخه عزیز. یا مادر شما بیماره یا خواهر و برادر یا هر دو؟
مادر من بیمار نیست، مادر من الان هستش و اون خواهر و برادرم حمایتش میکنن به نوعی، اونم اونا رو حمایت میکنه و زنی هم هست که رو پای خودش هستش. حالا از نظر زندگی با اینکه
شما مطمئنی دارید به من توضیحاتی که میدید درسته؟ زن 86 ساله رو پای خودشه، ولی رو پای خودشه.
بله، همه تعجب میکنن. حتی
عزیزم
میگن توی
نه، یعنی یه زنی پسر و دخترش از خونش بیرونش کنه؟
بله.
چرا نرفت دادگاه بگه این تحفه ها رو بندازید بیرون؟
نرفت، رفت یک جا. بعد من 13 سالم بود، خیلی دنبالش گشتم، دنبال این ور اون ور. بعد توی خانواده وقتی که صحبت کردم پیداش کردن، رفته بود یه جا پرستار بچه شده بود توی شهر دیگه. بعد از 2 سال که فهمید برادرم ازدواج کرده و خواهرم، همون خواهر و برادرم برگشت.
به من بفرمایید که اگر من شوهر شما رو گیر بیارم بگم چرا رفتی، چی میگه؟
ایشون میگم مشکلاتی که یعنی مشکلشون فقط رو همین مسئله مادی هستش. من هم کار کردم آقای دکتر، من هم از 18 سالگی کار کردم و میتونم بگم تو این زندگی که تا الان رسیده شاید بیش از نصف همیشه از نظر مالی درآمد داشتم آوردم.
نه من هیچ وقت. آخه عزیزم من سوال منو جواب بده، ایشون چرا رفت؟
بله میخواستم به همینو برسم اگر اجازه بدیم. و برای همین اصلا مسئله مالی برای من نبوده، ولی وقتی که الان پسر من که 17 سالشه، فکر میکنم که باید آیندهی براش بسازیم. وقتی با ایشون صحبت میکنم میده من همیشه هستم، در میمونم، حتی من تو اگر کار بشم میتونیم توی خونه با یه تلفن کار کنیم، چون من فروشنده قوی هستم و ایشون هم همینجور. ولی من هستم اینه که اگر من تو نبودیم پسرمون چه کار میکنی؟ یعنی حداقل باید یه پسندازی داشته باشیم و اون پسنداز رو عقیده نداره، حتی به مبلغ شاید 100,000 تومن عقیده نداره باید پسنداز داشته باشه.
ایشون برای چی رفتن؟
جان؟
برای چی خونه رو ترک کردند و رفتن؟
خونه رو شب عید ایشون طبق همون ایرادی که دارند، حالا خودشون هم اعتقاد دارن ایرادشه، میگن من ایرادم همینه و نمیتونم کارش کنم، ماشینی دستشون بود از طرف محل کارشون که داده بودن. خود همون محل کار یه سری مسافرهای خارجی رو برده بودن برای گردش به شهری، بعد اون ماشین اومد خراب شده بود توی مسافرت. ماشین چون مدلش پایینه ایشون برده بودن جایی داده بودن برای تعمیرات، گفته بودن 5 میلیون بگیره. بعدشون رفته بودن شرکت که اینجوری شده، شریکشون حالا یا خودشون که میگن شریک، ولی هیچ اونجا هم هیچ رو قراردادی ندارن مبنی بر شراکت. گفته بودن که تو اگر می بود اینجا ما با 1 میلیون درست میکردیم و نمیدیم، خودت باید بریم کارو بکنیم. و دقیقا زمانی بود که ما 5 میلیون شاید تنها داراییمون بود و من گفتم نه نمیشه این کارو بکنی، ماشینو ببر پس بده و نباید این کارو بکنی. ایشون تمام مخارج زندگی دست من بود، یعنی حتی کارت حقوقی ایشون دست من بود، یعنی قرار بود که از 2 سال گذشته که ایشون دارم شکست میخواد من مدیریت کنم. بعد اومد جلوی پسرم یک دفعه که منم جا خوردم، برگشت گفت تو دزدیدی این 3 میلیون از تو کارت دزدیدی. من فقط نگاش کردم چون تا حالا این کلمه رو ازش نشنده بودم و خودم در مبنی شناختی که از ایشون دارم فکر میکنم ایشون حاضر شد من خراب کنه، زندگیشو به باد بده بره و به خاطر اینکه بتونه کارتو بگیره از من و اون 5 میلیون رو بده ماشینو بیاره و آورد و دیگه بر نگشت. یعنی چند بار اسمس و پیام زد مبنی بر اینکه حالا نبو این صورت که میخوام برگردم، کش و قصایی که حالا صحبت های مطلقایی که میگفتم و ولی منم دیگه اقدام نکردم. منم برشون پرنام زدم شما از خط قرمز من گذشتید و ایشونم وسایل شخصشون رو برداشت میگفت و معذب مادرشون.
حالا بذارید ما پیام ها رو بشنیم. من بفرمایید پرسشتون چیه، من در خدمتم. شنگ رجمن با ما باش.
انگشتر فروز بعد از 1 سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کمتر حرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. آه پوری جان سالمی؟
چرا شش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
چی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت‌های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می‌تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوح برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس ترابل از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس ترابل تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با کیفیت بالا. رستوران جوان در پخت غذاهای خود از مواد اولیه با کیفیت بالا استفاده می کند تا سلامتی و رضایت شما حتی در میهمانی هایتان بیشتر تضمین شود. تلفن رستوران جوان 310-207-5555 310-207-5555. رستوران جوان.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه اشکال نداره. یه شماره براتون مینویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگیم دوست هممون. نظام نژاد حلال مشکلات وام و خرید خونه فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار 199 دلار بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-699 دلار بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم که از اتومبیل‌های جدید 2016 مرسدس بنز در نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و اتومبیل دلخواه خود را با قیمت بسیار مناسب انتخاب کرده و به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ببخشید دکتر، من میتونم یه توضیح یک دقیقه بدم؟
خواهش میکنم.
ببینید، آخرین موردی که ما توی این کش و قوس‌ها داشتیم که شکست‌های مالی ایشون بود، با در نظر گرفتن این که من هم سهیم بودم در به دست آوردن این اموال، شرکتی بود که ما واقعا آجور به آجورش رو ساختیم. یعنی من اومدم بعد از شکست، آخرین شکست ایشون، گفتم خب یه میز خریدیم، یه فکس و یه تایپ و یه تلفن، اومدیم گفتیم ما گوشی خونمون رو میکنیم شرکت به اندازه اون توانمون، دستگاه وارد کنیم چون شرایطش رو داشتیم و میفروشیم. من میرفتم گمرک اینا رو ترخیص میکردم توی زمانی که گمرک ایران به این صورت نبود، یعنی همه کارش رو شما باید خودت میکردیم و می آوردم همسرم توی خونه می زشتیم. صبح من منشی بودم و دستگاه رو می چیدم و مثل یک شرکت بعد از اون خونمون بود. کم کم تونستیم یه جایی رو بخریم، سال بعد تونستیم طبقه بالاش، تا اینکه سه طبقه رو ما خریدیم. وقتی که خریدیم شرکت رو به ثبت رسوندیم و خیلی شناخته شده بود دیگه، از سال 71 دقیقا ما پیریزش رو کرده بودیم. ایشون کسایی را بود دور و برش و امتیاز داد به طور رسمی تو اون شرکت و هیچ امتیازی به من نداد. باز من مشکلی نداشتم.
یعنی چی؟ البته باید وارد جزئیات، آخه ببینید من ترسم تلفنتون قطع بشه ها. اینا به شما من نمیدونم این که آخه اینا قابل قبول نیست که ایشون یک احسایی رو تو شرکت برای چی آورد عزیز و بهشون امتیازاتی داد.
همون ببینید شما، من نمیتونم 30 خورده ای سال همینجور که هیچ کس برای هیچ کس نمیتونم، یعنی واقعا از اون که استرس دارم، اولین بار دارم راجع به زندگیم صحبت میکنم با کسی، بیرون ما همه رو میلرزونه. فقط اینو بهتون بگم، داخل خودمون رو، یعنی هنوزم که هنوزه ایشون توی شرکت عنوان نکرده و شرکت فکر میکنن که من همیشه هستم، بودم و زندگی خیلی، حتی خارج از ایرانم که میرن خب آقایون معمولا رسمشونه برن جایی گریز بزنن، ایشون رو خیلی مقدس میدونن و اینکه وابسته به همسرش هستن، هنوز که هنوزه که از من دور هستش 3 ماهه و
ایشون شرکت هم ول کرده رفته. ایشون شرکت هم ول کرده رفته؟
نه نه، شرکت رو همون دوستایی که آوردن توی یه برنامه ریزی و کلاه برداری ازشون گرفتن، یه روز زورشون اومد خونه، پول تاکسی حتی نداشت بده، پیاده اومد.
نه نفهمیدم آخه من روشنم کنیم، من گیجم عزیز. یه زن و شوهری که با هم کار میکنن از یک گوشه خانه خودشون سه طبقه به دست میارن، برای چی احتیاج دارن دیگران رو بیارن؟ بعد ایشون برای چی اینا رو به اونا بده؟
خب این تشخیص های غلط ایشونه. من برای همین میگم شخصیتشون شخصیت خاصی هست.
نه شما چرا؟ شمایی که اینقدر درگیری چرا اینقدر مخالفت نکردی که ایشون بیان شرکت؟
خب من مخالفت کردم. خب مخالفت های من باعث میشد که ایشون عصبانی میشد و عصبانیتش خیلی بد میشد.
آخه ایشون چرا بیاد شرکت شو بده به کسای دیگه؟
اون میگم من اونو نمیتونم راستش توضیح بدم، شاید اگر میدیدنتون توی فاصله دو ساعتتون میکشید بتونم شخصیت ایشونو با مدارک.
عزیز من شخصیت آدم ها رو میتونم بفهمم چیه؟ من میخوام بگم یه آدمی که با زنش یه چیزی رو ساخته، برای چی بیاد اموالشو بده به کسی؟ علاوه شرکتی که کالا ترخیص میکنه و بعدن میفروشه احتیاج به دیگری برای چی داره؟
خب کسایی هم که آورده بود متخصص نبودن، کسایی بودن که مثلا برادر یا پسر عمو، به خاطر اینکه ایشون مثلا یه نقصی داره و من قول دادم از کودکی باید ایشون رو بهشون یه سمت بدم که احساس بزرگی کنه، یعنی به همین راحتی به من جواب میده.
نه وقت مالکیت شرکت مالکی بود؟
مالکیت شرکت مال ایشون بود.
سود و زیانش مالکی بود.
میرن توی یه برنامه ریزی شده، میرن توی محضر امضا میکنن که قرار بوده حالا بعدش بیان ایشون وام بگیرن، از جایی کسی بیاد وام بگیره و اون کسی که قرار بوده بیاد توی اون امضایی که کرده بیرن شرکت رو بالا میکشن. ما میتونستیم این کارو زنده کنیم، یعنی اون شرکت رو، پروندهش هم از اون پیش منه، ولی ایشون نداشتن من اقدام کنم. گفتن اقدام کنیم من میرم از خونه.
نه چرا؟ یک کسی اومده کلاهبرداری کرده مال من و زنم و بچه‌م رو گرفته، یک کسی میخواد بره تعقیب قانونی کنه. من میگم نه،
اینا برمیگرده
به طفولیت ایشون. نه معنی نداره اصلا، معنی نداره. نه متاسفم اینا با هم نمیدونم. اینا با هم نمیخونه. آخه عزیز من، آخه یه معنی نداره. یه مردی بیاد با زنش چیزی رو بسازه، بعد بیاد یه کسی برداره، بعد بگه بریم قانونی، چیزی که مال ما هست. بنابراین اگر ایشون رو من ببینم بگم اینا درسته، ایشون قبول میکنن اینا رو؟
بله بله، میگه من اشتباه کردم. کمون که تو همین مشکلی که آخر برای ما پیش اومد به من گفت من از تجربیاتم استفاده میکنم و قول میدم که دیگه اشتباه نکنم و من تشخیص دادم که دیگه شما نباید دست چک حتی بگیری، چون سر چک هم باز مشکل داریم. مثلا شما میومدی میگفتی فلان چک رو بده به من آقای فلانی، من به یه جا باید بدم برای تضمین میداد، بعد مجبور بودیم خودمون پاس کنیم. برای همین دیگه این مسائل مالی اومد دست من.
پسرتون کجا رفت؟ پسر شما چرا رفته؟ به کجا رفته؟
پسر من محیط ما خونمون رو عوض کردیم. قبل از این که عوض کنیم خب چیزای ما مربوط به 20 سال پیش بود. ایشون گفت بده بره، اصلا ببخش بره، بفروش بره. من اینا رو دادم، بعد که اومدیم اینجا ایشون چیز کرد من ندارم حالا. بابا برو مثلا فلان طلبتو بگیر از شرکت، یا همین شرکتی که الان هستی 145 میلیون مثلا طلب داری بگیر، 10 میلیونشو بگیر چه داره. حاضر نشد این کارو بکنه، گفت نه بعضی شرکت اینا خرابه فلانی مثلا زمش.
پسرتون چرا
رفت؟
پسرتون برای چی رفته؟ کجا رفته؟
پسرم به این دلیل که اینجا شرایطی نداره که به اصطلاح بگذرونه از نظر راحتی، میره گهگاهی 5 روز در هفته پیش پدرش، یعنی در حقیقت پیش پدرش نه، تنها تو خونه مادر بزرگش، چون مادر بزرگش فوت کرده، و آخر هفته میاد. خیلی هم دوست داره هم من هم پدرشو. من حالا سوالم از شما اینه که من میخوام این زندگی رو بسازم، نمیخوام جدا بشم. ایشون هم حرفی از جدایی قانونی نزده. ایشون ارثی گیرش اومده، الان چیزی نداره، اون طلبیه که نمیره بگیره و ما 4-5-6 میلیون در اومد که داره کرای خونه اینجا را میده، مخارج را میده. ولی من به فکر این هستم که من 55 سالم هستش، شاید مثل گذشته نتونم کار کنم و باید از یه جایی شروع کنم و پسرم رو باید شرایط خونه رو براش طوری مهیا کنم که برگردم، پس نیاز به پول دارم. من شنیدم شما همیشه مخالف این هستیم که آدم مهر رو نمیدونن این چیزا رو، و ساره که تو ایران واقعا زنی که به اینجا میرسه دیگه پشتوانه نداره. یه مقدار گیجم، نمیدونم چه کار کنم. میتونم برم اجرایات ثبت با اون قرارداد ازدواجی که دارن و قانونیه، اون خونه ای که الان دارن زندگی میکنن و توی ارث هستش، سهم ایشونو به اندازه مهرم بگیرم و
شما اول با طلاق بگیرید بعدم بهش سهم من بیاتون.
نه نه اصلا نیاز نیست، این به عنوان مهر هر وقت شما بخواید میتونید بگیرید.
این در مطالبه است؟
بله این در مطالبه.
خب برید بگیرید.
این کار رو به نظر شما از نظر چه درسته این کار؟
آخه عزیزم شما یه حرفایی به من میزنید که برای من اصلا قابل قبول نیست. شما حرفتون این است که یه مرد بیماری وجود داره که از صد جا طلب داره، نصب کنیم، از صد جا طلب داره دنبال پولش نمیشه. کمه مطمئنم چه نیست ایشون الان یه پول.
آقای دکتر من
اصلا قبول ندارم عزیز من، من اصلا عزیز من اصلا قبول سرکار خانم همین حرفای شما. عزیز من شما دروغ نمیگید، شما دنیای عجیب و غریبی دارید، صبر کنید. شما من میفرمایید یه مردی است که صد جا طلبکاری نمیره پولشو بگیره. بسیار خوب، الان ایشون صبر کنید، الان ایشون یه پولی داره که شما میتونید برید بگیرید خرج خودتون و ایشون ای بسا و بچه بکنید. لطفاً و حتما برید بگیرید. دلیل نه، ولی اون پولم
و اون
منم منم که همینو گفتم
به اصلا رویی که داره اون پولم پیشا پیش میبخشه.
به همین جهت عزیز من مسئله اینقدر روشن، شما برای کی از آدم ها سوال میکنید؟ شما پرو هر ابله نادانی هم برید به شما میگه یه مردیست که پولای خودش رو حفظ نمی کنه، یه پولی الان داره که به زودی اونم حفظ نخواهد کرد، ولی تو میتونی بری پولو بگیری که خرج خودش رو خودتو بچه بکنی، معطل نکن برو بگیر. ولی داستان حتما این نیست، ولی شما حتما این کار رو بکنی، مثلا دلیل نداره نکنی.
میدونه برای چی؟ چون که من ایشون هستم، انشالله که 120 سال باشن، تا ایشون هستن من نمیتونم برم طلباشون رو بگیرم. یعنی اگر میتونستم میرم.
بنابراین قدم دوم این که ایشون رو بکشید که بتونیم به طلبا رو بگیرم.
نه من این کار رو نمیکنم.
خب شما چقدر لطف دارید، من بسیار عالی. پس بنابراین انشاءالله ایشون هم 120 سال بمونه، شما فعلا پولی که ایشون داره رو بگیرید تا وقت طلبای ایشون برسه.
دکتر من پسرم رو چجوری میتونم از نظر این که خیلی بددهن شده، یعنی وقتی هفته یک بودم میاد اینجا میبینم که مثلا
آخه شما حرف دیگه ای میذارید، من و پدرش رو خیلی دوست داره، حالا بددهن شده.
بله ولی بعد حرفای پدرش رو تکرار میکنه.
بسیار.
دقیقا حرفایی که روز آخر پدرش تکرار میکنه
یه بچه
خانه میدونه ها، یعنی خودش میدونه، نشسته حساب کرده،
همه میدونه. بنابراین چه هم نگرانه حرف زشت پسرتون نباشه، فعلا پولا رو بگیرید تا ببینید بعدن چی میشه. از
من برخورد نکنم باهاشون؟
نه ولی چه برخوردی بکنید؟
با پسرم برخورد نکنم.
خب چی جوابتون میده؟ فحشای بیشتر بهتون میده، چیکار میکنید؟
بله درسته.
منم
یه هفته این کارو دارم
میکنم
که با
مهربونی و
برخورد
نمیکنم. بدون تعریف با هر حال موفق بشید. شنگ رجبن دو سه دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. اولا ما سفری 7 شب 7 روزه در پیش داریم، از سیاتل در ایالت واشنگتن به آلاسکا، که این سفر از روز یک شنبه 31 جولای آغاز شده و تا یک شنبه 7 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت، اما به نظر میرسه کشتی به زودی سولد اوت خواهد شد. بنابراین اگر مایلی در این سفر به آلاسکا که فوق العاده زیبا و جالب و جاذب هست با ما باشید، لطف کنید با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. ضمناً با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق و مثلث زحمت، اضطراب، افسردگی و خشم و عصبانیت رو از روز سه‌شنبه 28 جون از ساعت 7:30 شب در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام برای 24 ساعت اونم $100. همچنین روز یک شنبه 10 جولای در سان دیگو از ساعت 5-8 در تالار خانوادگی صوفی کنفرانس کیستم، من کنفرانس خودشناسی رو خواهم داشت. یک شنبه 10 جولای در سان دیگو، شنبه 30 جولای در سیاتل یا منطقه سیاتل در بلویو دو کنفرانس خواهم داشت. 3 تا 6 تشکیل و تغییر شخصیت، 7 تا 10 خوشبختی و موفقیت. و روز یک شنبه 7 آگست در ونکوور دو کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5 دورایی ها یا بحران های زندگی و 6 تا 9 انسان دیروز و امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم. آگاهی های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من horakui.com دریافت کنید. و ضمناً یادآور میشم که میتونید رادیو همراه رو هر جای امریکا و کانادا که هستید، مشروط بر اینکه لانگ دیستنس امریکا رو داشت باشید اگر در امریکایید، و اگر در کانادایید لانگ دیستنس امریکا رو داشت باشید. به زودی ما تلفنی هم برای لانگ دیستنس کانادا تدارک خواهیم دید. این تلفن اگر انلیمیتد لانگ دیستنس دارید، تلفن راه دور رایگان دارید، میتونه به شما کمک بکنه که رادیو همراه رو هر جا، در منزل با تلفن خانه، در محل کار تلفن دستیتون، و اگر وارد هر اتومبیلی بشید که بلوتوت داره، از طریق رادیو یا از طریق خود تلفن ما رو علاوه بر اپ یا رادیوهای اچ دی بشنوید. کافیه شماره 1-701-801-0-801 رو بگیرید. کوششی هم داریم میکنیم که در قسمت موسیقی بتونه اون کوالیتی خوب رو، کیفیت خوب رو داشته باشه، ولی از نظر کلام ما مسئله و مشکلی نداریم. لطفاً میدونم که شمایی که برنامه ما رو میشنوید به طریق ما رو همکنون رادیو همراه رو گرفتید و میشنوید. سپاسگزارتون میشیم، مخصوصا در این ایام تعطیل که اگر با دوستانی صحبت میکنید تلفن 701-801-0-801 رو با ما معرفی کنید. اگر اپی دارن تلفنشون رو بگیرید، روی اپ استورشون میتونن رادیو همراه رو تایپ کنن و رادیو همراه رو داشته باشن. اگر رادیوهای اچ دی دارن که بیشتر اتومبیل های امروز دارن، میتونن 100.3 HD3 رو بگیرن. و اگر نه، هر جا که هستن این تلفن قابل دسترسه. حسن این تلفنی که قطع و وصل نداره و صدا یک دست و یک نواخته، به ویژه در لس آنجلس، شهرهای اطراف، جنوب کالیفرنیا، شمال کالیفرنیا، همه جا، نیویورک، دالاس، هیوستون، همه جا. اینی که سپاسگزارتون میشم به عزیزانتون، به دوستانتون، لطف کنید اگر محبتی یک به ما دارید و ضمناً ممکنه اونو از برنامه‌های رادیو همراه یا برخی از اونها خوششون بیاد، معرفی کنید 701-801-0-801 رو. بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. لطفا با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار، این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-77 پس از تصادف، بی شایانی هرگز.
زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet. الان گوین شفرلی در گلندل با انواع مدل های شفرلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در الان گوین شفرلی شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آند حق انتخاب دارید. پژمان اعظمی و نیک نظریان در الان گوین شفرلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط خاص و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی.
818-240-0000. نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیس اتومبیل های شورلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000. آلن گوئن شورلی مارک اف اکسلنت اوارد وینر.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در سندیگو. کیستم من؟ یک شنبه 10 جولای از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی واقع در 5905 بلبوا اف. ورودی $40 و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه اون برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادی همراه بفرمایید.
با من هستید دکتر
رضایی. آرزو بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت
کردم. منم همینطور عزیز.
من در مورد دختر 3 سال و 8 ماه هم میخواستم باهاتون صحبت کنم.
شوهرش بدید.
جانم
شوهرش بدید. شوهرش بدید. دوای همه درد. چرا چرا دخترها تو این سن و سال وقتی بچه هستن اینقدر خوبن که همه میخوانشون.
جان من فقط مجبورم یه توضیحاتی بدم. اگر هر احساس کرده توضیح اضافه است لطفا منو قطع کنید.
نه خواهش میکنم بفرمایید.
من بارداری خیلی خوب و سالمی داشتم. زایمانم سزاریم بود چون خودم خواسته بودم، ولی با این حال بچه هم نچرخید، یعنی بریچ بود. از لحظه اولی که یعنی اون لحظه‌ای که به دنیا اومد و بچه رو گذاشتن روی من، این با چند تا حرکت سریع سینه منو پیدا کرد و آنچنان قوی شروع کرد نک زدن که پرستارش وقتی که اومد به من و به اون کمک کنه تعجب کرد که این بچه چطوری داره نک میزنه.
وزنش چقدر بود عزیز؟
3.5 کیلو.
خب خیلی خوب بود.
بله، وزنش خوب بود، قدش خوب بود، همه چیش خوب بود. ولی آقای هولاکویی، از همون لحظه مشکل ما با خواب این بچه شروع شد. ما با سیستم تربیتی شما همه رو پیش رفتیم، قبل از بچه دار شدن همه رو گوش دادیم و با همه چی آشنا بودیم، ولی این بچه 3 ماه اول زندگیش رو تو بغل من خوابید. یعنی من 3 ماه نتونستم روی تخت بخوابم.
نصب کنید اگر میخوابوندیتش روی تخت که کنار خودتون چی میشد؟
بیدار میشد.
خب اگر ولش میکردید چی میشد؟
گریه میکرد.
اگر محلش نمیذاشتید، اگر چنین کردی چی میشد؟
گریه هاش خیلی قوی بود آقای هلو، یعنی چیزی نبود که بگم این چند دقیقه گریه میکنه.
پسره یا دختره؟ دختره.
دختره.
یعنی آخه ببینین عزیز، یه بچه 1 هفته 2 هفته معمولا هیچ ارتباطی با دنیای خارج خودش نداره، خبری ازش نداره. یعنی شما اگر از آغوش خودتون دور میکردید بیدار میشو؟
با باور کنید ما هر روشی که به نظرمون میرسید.
اگر کنار خودتون میخوابوندید و همچنان تو بغلتون بود چی؟
بیدار میشد.
یعنی نه درخواست
حتی تو بغل من هم، تو بغل من هم بچه هیچ وقت بچه نبود که یه دفعه چند ساعت بخوابه. یعنی کلن خواب خیلی کمی داشت به عنوان یک نوزاد. یعنی تو بغل من هم مثلا 40 دقیقه میخوابید بیدار میشد، بعد دوباره میخوابید بیدار بود.
حالا سب
طولانی هیچ وقت نمیخوابید.
دو سه تا سال، سال اول تو خانواده شما و همسرتون، به ویژه خود شما و همسرتون چقدر مشکله همین رو یا بدخوابی و بیخوابی رو در کودکی یا بزرگسالی داشتید؟ تو داری
چیزهایی که من از همسرم عادی بوده، چیزهایی که حالا آخه پدر مادر من اونقدر بچه داشتن نمیدونم گزارش ها چقدر صحیحه، ولی از همسرم چیزی که پرسجو کردیم عادی بوده همه چیز. مادر من به من میگه تو خیلی پرخواب بودی، زیاد خیلی زیاد میخوابیدی، ما هر جا سر میخوابونی و میرفتیم. ولی من از روزی که خودم یادمه خوابم بسیار سبکه و مشکل خواب داشتم.
به من بگید در چه زمینه دیگری دخترتون در یک سال اول رفتار غیرعادی نشون میداد؟
خیلی بیتاب بود، خیلی، یعنی نه که گریه کنه ولی بیقرار بود. یعنی برای آروم نگه داشتن و سرگرم کردن این بچه یک انرژی روانی خیلی خاصی باید ما صرف میکردیم. یعنی همیشه بغل باید میخواست بشه، خیلی میخواست نک بزنه، هم مدام باید با یه چیزی، الان مثلا میگردمش جلوی این تابلو بعد چند ثانیه سرگرم بود دوباره بیتاب میشد. خیلی سخت بود.
به من بگید که دکترش از نظر منحنی رشد با هر شرایطی که بود او رو نرمال میدید، بالاتر یا کمتر؟
عالی بود. یعنی وزنش، قدش و همه چیز 95% بود. ولی حدود 2 ماهش که بود دکترش که کانادایی بود به من گفتش که دور سرش داره زیاد رشد میکنه، از لیست خارج هست. و بعد اینا یه سری دور سر من و پدرش رو هم وقتی اینجوری شد چک کردن و گفتن شما دوتا هم از اون استاندارد ما بزرگتر دور سرتون. بعد ما بچه همونو بردیم پیش یک متخصصی که ایرانی هست ولی متخصص حاضقیه، متخصص اطفال، و اون به ما گفتش که نه، با توجه به جن ماست، یعنی برای ما ایرانی ها کاملا این بچه نرماله.
یعنی ما ایرانی ها سر بزرگتری از کانادایی ها داریم؟
نه، میگفت استانداردی که اینا دارن ما در ما خیلی پیش میاد که سرهای بزرگتری داشته باشیم.
خب همون دیگه. ولی آیا این سرهای ما توش پره یا خالیه مثل که باید سوال باشه؟
واقعا اونو من توش موندم.
اوکی عزیز، حالا به من بگید که ولی اینقدر بوده که تعجب او رو جلب کرده، درسته؟
بله، به خاطر اینکه خیلی هم سرش داغه، الانم همینطوره، خیلی همیشه سرش داغه. و بعد اون بیتابیاش هم میزن، ما هم من خیلی تلاش میکردم که اینا به لحاظ خواب این بچه یه خورده اینا فکر میکردم ما خب بلد نیستیم یا نمیدونم، جدی نمیگرفتن. من به خاطر اینکه اینا یه خورده جدی بگیرن، اگر لازمه تستی چیزی بدن، یه خورده این چکاپا رو که کرد فقط تنها چیزی که تونست پیدا کنه این بود.
اون وقت از نظر خوردن شیر، مقداری که میخورد برای از شیر شما کافی بود یا نه؟
بله کافی بود. اون اوایل حدود 1-2 هفته اول من کمک بهش دادم چون هنوز شیرم کافی نبود، ولی بعد از اون کافی کافی بود.
به من بگید که بالاخره حرکات فیزیکیش در یک سال اول اونجایی که با 4 دست بارا بره یا به قلطه یا اینا چطور بود؟
یک سال اول که میدوید، در یک سالگی میدوید، ولی همه چیش خیلی خرم بود.
چه وقتی راه افتاد عزیز؟
یک سالگی راه میرفت.
به من بگید از نظر حرف زدن کی راه افتاد؟
همون یک سالگی شروع کرد حرف زدن، خیلی لغات میگفت و در یک سال و نیمه کامل صحبت میکرد. یعنی جوری که مثلا به من میگفت، اولین چیزی که من هنوز یادمه دقیقا یک سال و نیمش بود، به من گفت من گلوم درد میکنه، که من بردم متخصصش گفت گلوش عفونت داره. درست گفته.
شما خودتون و همسرتون بهرهای هوشیتون عادیه یا یک کمی غیر عادی هستی؟
فکر میکنم غیر عادی این دوتا.
چون شما یه مقدار علائم نشون میدید، هیچ وقت تستی کردید یا چه چیز برجسته مثبتی از نظر هوشی و علمی و اینا داشتید یا دارید هر رو؟
آقای گلاخی، من چند وقته یعنی توی فوریه با تو صحبت کردم و تورنتو هم شما رو دیدم اگر خاطرتون باشه.
درسته.
من گفتم که در چه خانواده‌ای بودم و اینا. مدرک علمی من اینه که امروز هستم، چون من از 18 سالگی جوری منو به خودم تحویل دادن که، و در ایران اجازه تحصیل نداشتم.
همسرتون چی؟
نه ایشون هم تحصیل
آیا نه از نظر بهره هوشی و اینا چگونه؟
تست ندادیم هیچ وقت، ولی ما هم به نسبت تمام اطرافیانمون خیلی متفاوتیم.
خب حالا الان چه خبر است؟ الان موضوع و مسائل و مشکلاتون باش چی؟
من میخوام یه خورده حالتهایی که این بچه داره به شما بگم، من که ببینم آیا یه وقتا نمیدونم باید کاری بکنم یا نه. مثلا از همون نوزادی من آهنگ موزیکای کلاسیک توی بارداری گوش میدادم که این صدای موسیقی در خونه باشه. این بچه تا به همین الان، از حالا خیلی بهتر شده از 3 سالگی، ولی بغض می‌کرد از هر آهنگ. یعنی تنها آهنگی که در 2 سالگی پذیرفت آهنگ خدیجه جان بود، ولی
خدیجه منو می‌فرمایی؟
بله.
چون چه جرأتی دارید بگذارید برای کسی دیگه؟ اوکی، یعنی واقعا فقط اون غیر اون رو میپذیرفت، مثل منی که
غیر اون رو میپذیرفت در واقع. و اون رایم های، البته آهنگ های کودکانه های رایم های خودش هم اوکی هست، ولی باید اون تم خیلی شاد رو داشته باشه، وگرنه پوری میگه چی شده، چرا
دیگه چی؟
خیلی به حالت های من، یعنی خیلی کوچیک بود، 6 ماهه، وقتی دایپرش عوض میکردم اگر به چشماش نگاه میکردم حتما باید شاد بودم. اگر کوچکترین حالتی در من میدید با دقت جوری به من نگاه میکرد، یعنی بهم بگه تو خودت نیستی، تو اون مادری که باید باشی نیستی. من تمام مراحلی از روزی که به دنیا آمد، مراسم حمام کردنش، دمای آب یکسان باشه، آب رو به صورتش یه دفعه نریزم، باهاش حرف بزنم، به صورتش نگاه کنم، همه اینا رو رعایت کردم. ولی در 1 سالگی شروع کرد آنچنان از آب میترسید که ما برای حمام کردنش هم مشکل داشتیم، که خوشبختانه در 2 سالگی اون جدول ستاره ها به همون کمک کرد که حالا دیگه از اون به بعد مشکلاتمون کم و کم شده تا الان.
ارتباطش با بچه های دیگه چطوره؟
خوب نیست، و دلیلش هم اینه که اصلا با همسن و سالای همون کمک کرد که حالا دیگه از اون به بعد مشکلاتمون کم و کم شده تا الان.
ارتباطش با بچه های دیگه چطوره؟
خوب نیست، و دلیلش هم اینه که اصلا با همسن و سالای خود، و خیلی همسن و سالای خودش حتی خیلی خوب نمیفهمه حتی چی میگه. وقتی بازی میکنه این قوانینی رو رعایت میکنه، شیر کردن رو میدونه، اونا خب اینطوری نیست. متاسفانه من همین یه مشکلی که دارم سر رابطهش هست. من خودم هم همیشه همین بودم تو رابطه ها. و
یعنی چی عزیز؟
خود من هم همیشه بین همسن و سال، نه بین همسن و سالیام جام بود نه بزرگترها، یعنی همسن و سالیای من برام خیلی کودکانه بودن همیشه، و بزرگترها من را نمیدادن چون کوچیک بودن. مشکل
دیگه چه چیز غیر عادی مثبت یا منفی دارش میبینی؟
از 1.5 سالش که بود، این اولین باری که خودکار رو، این ماژیک رو دستش گرفت، اش کاملا خودش به شکل صحیحی که امروز ما بزرگا دست میگیریم دست گرفت، یعنی هیچ وقت با مشتش بگیره، با 5 انگولی، کاملا صحیحی که ماها میگیریم گرفت. و خیلی زود شروع کرد یه خطوطی رو میکشید و به من تعریف میکرد، یعنی یه چیزایی رو میدید میگفت این، من ببین اینو کشیدم، من الان طور کشتم، این چشمات این به این شکله. 2 سالگی وقتی که چیزی بهش میدادم رنگ میکرد، با اینکه ما اصلا سیستممون به هیچ شما آموزشی نیست، یعنی آموزش بهش اصلا نمیدید، ولی وقتی چیزی رو رنگ میکنه، مثلا از خط بیرون نمیزنه، جوری تمیز رنگ میکنه که 3 سالگی معلمش به من گفت من در این سن بچه ای ندیدم به این خوبی بتونه رنگ کنه، قدرت وقتی کار دستی درست میکنه، چقدر چسب رو بزنه، چجوری بچسبونه، چجوری از قیچی استفاده کنه، یا الان وقتی که نقاشی میکنه، واقعا از سنش زیاده. از 3 سالگی الفبه، حروف الفبه رو شروع کرد نوشتن. و این فقط میگم تو خونه سیستم آموزشی نیست، این همون میتونه از مثلا کلاس ها و چیزایی که میبردمش میبرمش یاد گرفته باشه. و از چند ماه بعدش می نویسه، یعنی الان اسم فامیل خودش رو می نویسه، اسم خواهرش رو می نویسه، به من میگه، یعنی ساین فروشگاه ها رو خیلی هاشو می تونه بخونه و بعد میایم خونه میگه اونو برام اسپل کن، می خوام بنویسمش.
بذار برگردم. شما من بگید اگر الان یه بچه 3 سال نیمه 4 ساله 5 ساله دختر بیاد تو خونه و چقدر با او بازی میکنه یا نمیکنه؟
خیلی خوب بازی میکنه، شرطش اینه که اونو خوب اول بشناسه. یعنی اینجوری نیست که خیلی سریع با یه نفری که ندیده ارتباط برقرار کنه، یه خود طول میکشه، بررسی میکنه خیلی. یعنی از کوچیکی من مثلا 1 سال 2 سالگی وقتی اینو میبردم پارک، بهت زده فقط به همه چیز نگاه میکرد، به بچه ها، به تافه سرسر، به همه چیز. الان مثلا دوستایش که دیگه میشناستشون خیلی خوب باشون بازی میکنه، پیشنهاد میده، خیلی سریع لیدر میشه، بیا مثلا این کارو کنیم، بیا حالا این بازی رو بکنیم، اینو تو بگیر رو من میگیرم، خیلی خوب شیر میکنه. وقتی که حتی کسی بچه‌هایی هستن مثلا 3 ساله دوستی داره که میاد خونه ما و اون اسباب بازی‌ها رو با دختر من شیر نمیکنه و این میخنده، میگه ما هنوز یاد نگرفته که باید شیر کنیم.
ببینید به من بگید اگر ببرتش پارک یا هر جایی چقدر میترسه از یه بازیایی که کمی خطرناکی مثل سرسره یا یه بچه‌ای از درخت بره بالا یا چیزی از این قبیل، چقدر نگران میشه و حالت محتاط و محافظه کار رو داره؟
آقای هلاکویی از روزی که از همون مثلا 18 ماهگی این حالتش خیلی بود، یعنی این ترس در بچه، مثلا این کاستیمایی که به عنوان مثلا جاهایی میبرمش شکل مثلا تیدی بر یا هلو کیتی یا اینجور چیزا هستن، حتی هنوز هم بسیار وحشت داره، اصلا حاضر نیست نزدیکشون بره، از ماسک، از فیس پینتینگ، این تاب و سرسری که میفرمایید تا نزدیک 3 سالگی بود. از 3 سالگی انگار یک بندی از دورش باز شد، الان نه پارک میره، حتی اگر پارک، چون این حالتشو میشناسم، سعی کنم جاهایی که برش شناخته شده است ببرم، الان حتی جاهایی که شناخته شده نیست برای اولین بار میره، خیلی بی‌پرواتر میره بازی میکنه، ولی هیچ وقت اون حالتی که من از بچهای همسن سال خودش میبینم نیست، بسیار محتاطه. پری روز دخترم توی پارک خورد زمین، زانوش یه خراش کوچیک برداشت، تا 24 ساعت پاشو روی زمین نمیذاشت و به من میگفت حتی تو هم نگاه نکن، چسب هم نزنیم، هیچی، راه نمیرفت، در صورتی خراش کوچیک بود. یه موردش همینه، خیلی از چیزایی میترسه که نه تو اصلا بچه ها اصلا بهش فکر هم نمی کنن.
روی خط باش عزیز، یه ذره فکر کن چیز غیر عادی دیگه اگر به نظرت میرسه بگو با هم صحبت کنید. دارم شنگ هرچ برد با هم باش.
آسمون آبی گره.
کنسرت میگه ناب، برنامه از گروه فرهنگ و هنر حافظ، برای اولین بار در لس آنجلس با افتخار تقدیم می کند. با صدای سحرانگیز سینا سرلک، آوای دلنشین سریال شهرزاد، به همراهی گروه موسیقی حافظ به سرپرستی نوید کندلوسی، یک شنبه 26 جون 7 شب در مورگن ویکسن تیاتر. فروش بلیط در فروشگاه‌های معتبر ایرانی و شرکت کتاب و یا سایت ticketour.com/megana. تلفن اطلاعات 310-717-1259 310-717-1259. مدیر برنامه فریبرز یوسفی.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدول بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
License number 0132-9272.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت وکیل موفق جامعه ایرانی و دریافت کننده لیدی گیدر اوارد در سال 2015 در سرتاسر امریکا. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
اگر می‌خواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می‌شوند، اگر می‌خواهید بدانید که چگونه برنامه‌های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر می‌خواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر می‌خواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات به عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
دکتر لاکوی، من یه چند تا نکته دیگه بگم و بعد شما صحبتتون بفرمایید. در مورد ترسی که گفتین، ما چند نزدیک یک ماه پیش جایی که زندگی میکنیم یه تعمیراتی دارن میکنن. یه روزی که ما از خونه اومدیم بیایم بیرون، این آقایی که اونجا کارای کنده کاری میکرد یه ماسکی به صورتش بود. دختر من این صحنه رو که دید به شکلی ترسید که تا امروز، چون هنوز از اون آپارتمان بیرون نرفتن، موقعی که ما میخواییم بریم حتما باید بغلش کنم و سرشو میذاره رو شونه من، یه حالتی که واقعا اذیت تا ما سریع از اون محیط خارج بشیم. مورد بعدی این که 2 سالش که بود خواهرش به دنیا اومد و اونقدر خوب این خواهرش رو پذیرفت و اونقدر تنها جایی که حاضر هست به یک بچه نبگه یا حتی چند روز پیش برای اولین بار یک بچه رو هل داد به دفاع از خواهرش بود. یعنی یک وقتا این دوتا یک عشق به هم دارن که من از عشقشون واقعا عاشق میشم. زمینه که بچه بسیار مستقلی از هر جهت، کفشش، لباسش، حتی کمک من ظرف میشوره، گردگیری میکنه. ما وقتی که 3 سالش بود به دلیل اینکه یه خود شرط مالیمون جوری نبود که بتونیم خزینش رو بدیم که بره مهد. با فرید عزیز صحبت کردیم که آیا چقدر آسیب میبینه و ایشون نظرش این بود که اگر مادر بتونه برنامه های خوبی برای بچه بذاره اشکالی نداره. من کاری که کردم با توجه به اینکه دخترم رو میشناسم و جای جدید رو اول باید خوب بشناسه تا بپذیره، تو مدرسه ای که حالا قرار هست از این سپتامبر شروع کنه بره مدرسه، یه پرنتینگ سنتری هست که من شروع کردم از اونجا 9 تا 1 بعد از ظهر دوتاشون رو میبرم اونجا. اون دقیقا همون کارهایی هست که از سپتامبر باید بکنن و اونجا تحقیق کردم معلمی که خیلی معلم خوبی به نظر میرسه. خواهش کردم دخترم از سپتامبر تو اون کلاس اون خانم باشه. اون خانم رو با دخترم آشنا کردم، به اسم میشناسه. دخترم رو با اون آشنا کردم، کلاس رو نشونش دادم، یعنی همه تلاشم رو کردم که این سپتامبر با یه چیز خیلی جدیدی روبرو نشه. ولی همچنان نگران و البته 2 ساعت از ساعت 1 تا 3 هم بدون من تجربه داره که میره خودش توی کلاس، ولی همچنان نگران این هستم به خاطر اینکه اون کلاسی که بدون من میره اینا 10 دقیقه 1 روب قبل از کلاس بازی میکنن توی حیاتی. اولین روزی که این شروع کرد معلمش براش توضیح داد که ما 10 دقیقه 1 روب اینجا بازی میکنیم و بعد میریم توی کلاس. یک روز که به هر دلیلی اون قسمت حیات جلو امکانش نبوده، اینو بردن حیات پشت. همین تجربه باعث شد دیگه حاضر نبود اون 1 روب اولو بره. یعنی اون چیزی که تو ذهنش به هم خورد و یه دفعه سورپرایز شد، اصلا دوست نداره سورپرایز بشه. و مورد دیگه این که مثلا با دوستاش بازی میکنه، دوستاش دستشونو به هم میدن بغل میکنن، اصلا حاضر نیست دستشو به دست کرد. از 3 سال و نیم یه خورده همه اینا بهتر شده، ولی تا قبل اون خیلی حاد بود.
ببینید عزیز، اولا بهتره شما یه تست هوش ازش بگیرید، احتمال داره بهره هوشی بالا باشه، برای که علامت بهره هوشی بالا اینه که بچه ابتدا احتیاط میکنه، چون یه بچه‌ای که هوش نداره، یعنی هوشش به مرحله نرسه تشخیص می، راحت میره توی فری وی، برای که خطر رو حس نمیکنه. وقتی یه ذره سنش میره بالاتر و متوجه خطر میشه، دست پدر و مادرش رو محکم میگیره. بنابراین شما از یه طرف میتونید با یه بهره هوشی بالا رو به رو باشید که احتمالات ممکن رو پیش بینی میکنه و چون در اون خطر میبینه محتاطه، ولی یه احتمال دیگه اینه که به دلیل زمینه اضطراب و وسواسی که در خانواده از ذر ارثی هست، وسواس است که داره میزنه بیرون، اون رو نمیدونه. در خصوص ارتباطی که برقرار میکنه با محیط شناخته شده و محیط ناشناخته، یه کمی نشون دهنده اضطراب است که نگرانه، ولی از جانب دیگه نگران بهره هوشی است، یعنی به خاطر نگران، یعنی با هوش بودنشه که فکر میکنه این آدم رو باید ابتدا بشناسه که چه توانایی هایی داره و چه میکنه تا اینکه بعداً بتونه باشه ارتباط برقرار کنه. من رو ابتدا یه زمینه خفیف آتیزم داد، بعید نیست که یه مغز یا یه چشم فوتوگرافیک داشته باشه، یعنی براحتی همه چیز رو تصویر کنه و روی تصویر کار بکنه، ولی ممکنه توجه و بهره هوشی بالایی داشته. حقیقتش نه اینکه این لغت اصلا درست نیست، این لغت غلطه، ولی داستان دختر شما یه مقداری به میگن نبوغ و جنون مرتبطه. یعنی یا ما با یک کیس برجسته متفاوت ولی در جهت مثبت روبرو هستیم، یا شاید یه اشکالاتی وجود داره. حالا پرسش من از شما اینه که در خانواده شما و همسرتون چقدر اضطراب، افسردگی و وحشت بود و وسواس بود؟
آقای هولکوی، من خودم همه اینها رو داشتم، ولی من همه اینها رو نمیدونم، فکر نمی کنم ژن باشه.
از خودتون راه کنید، برید سراغ پسرمو، دختر خاله، دایی، مادر بزرگ، پدر بزرگ. استراب، وسواس، افسردگی اولین سوال منه.
متاسفانه من هیچ وقت شناخت و ارتباط نزدیکی با هیچ کدومشون نداشتم، ولی میدونم مسائل زیادی دارم.
خانواده همسرتون چی؟
اونها هم همینطور استراب که حتما.
بنابراین ببینید عزیز، شما میتونید حتی ترکیب اینو داشته باشید، یعنی بچه بسیار باهوشی باشه با این مقدار نظام یعنی یه سیمپیچی مغزی که به گونه خاصی تجزیه و تحلیل میکنه، یعنی بس مثلا خفیف اسپرگر رو داره که نوعی از آتیزمه، ولی یه گوشه‌ای در یه زمینه‌ای هست، بهره هوشی بالایی میتونه داشته باشه، ولی از جانب دیگه وسواس داره، از طرف دیگه یه مغزی داره که بر اساس یه حادثه تصمیم قطعی میگیره، یعنی یه حادثه رو باش خودش رو شرطی میکنه. بنابراین اگر بهش میگم اینجا میتونی بازی کنی بریم حالا یه حیات دیگه، براش میشه مسئله. اگر یه آقایی رو میبینه با یه ماسکی، در برخورد اول از اون یه تصویر و تصور خطرناک وحشتناک درست میکنه و حالا گیر و گرفتار اون تصویر ذهنیشه. بنابراین ممکنه یه مایه های خاصی بدن در جهت خلاقیت های ادبی و هنری داشته باشه، ولی خب یه زمینه رو فراهم میکنه برای اون حالی که میتونه برخی از اوقات منیک دیپرشن باشه، یعنی وقتی یه اوجی میگیره و از یه توانی برخورداره و به همجاست که در یه زمینه هایی میدرخشه، ولی از طرف دیگه یه جای خودش رو جمع میکنه که مناسب نیست. این که بچه از یه چیزی خوشش بیاد یا بدش بیاد معمولا اگر توضیح و توجیه داشته باشه قابل قبوله، ولی این که با یک حادثه نتیجه گیری یا این چنین تند بکنه یا از کودکیش در جهت مسئله خوابوندنش و بیقراریش و خواب سبکش، همه اینا نشون دهنده این هست که تقریبا تردید ندارم دختر شما غیر عادی است. ولی آیا این غیر عادی یک کمی جنبه مثبت حتما داره، ولی آیا بیشترش جنبه مثبت یا همش جنبه مثبته؟ یعنی واقعا با یه نبوغ روبرو هستیم یا شاید یه جاهای عیب و ایرادی. البته معمولا وقتی که از یه مرحله‌ای که متوسط آدما نه متوسط مثلا آدمای باهوش میگذره یه احتمالاتی این ور اون ور هست. به همین جد است که من برای خودم یه اصطلاح مندروردی درست کردم، اونم به خاطر کارم و برخوردم با آدم ها و دقتی است که به اسم هوش انحرافی. یعنی یه ده آدم هایی هستن که توی شاهرهای زندگی با سرعت میرن، ولی یه ده بلدن چجوری از کوه و کمر به جاده خاکی بزنن و زودتر برسن جایی که قرار نیست برسن. و به همین جد است که فقط باید مواظب و مراقبش باشید و تا اونجایی که ممکنه شرایط رو براش مناسب کنید به این امید که حضادور. تنها تستی که به نظر من مهمه بدید تست هوششه، یعنی حتما این کار رو بکنید. اگر بهره هوشی بالاتر از 140 یا 100 رو براش مناسب کنید به این امید که حضادور. تنها تستی که به نظر من مهمه بدید تست هوششه، یعنی حتما این کار رو بکنید. اگر بهره هوشی بالاتر از 140 یا 150 یا 150 همه اینا از یک امتیاز و برجستگی هوشیش بیاد. بهره هوشی 100 تا 110 115 ما احتمالاً یه موضوع و مشکلاتی خواهیم داشت.
چقدر من ترسوندیم. من البته دکترش وقتی که 2.5 سالش بود بهم گفت که حتما باید 4 سالگی تست هوش بشه، چون اون شدیداً معتقده که این خیلی بچه باهوشیه.
در تست هوش الان هم میشه گرفت عزیز. تست هوش حتی به یک اعتبار در کسایی که کار تخصص دارن برای یه ماهگی بچه هم ممکنه. چرسه به بچه 3.5 سال گفتید یا 3 سال چقدرش؟
8 ماه.
اصلا به نظر من تست هوش رو بدی خاطر خود ناسه کنید، چون من درش گرفت عزیز. تست هوش حتی به یک اعتبار در کسایی که کار تخصص دارن برای یه ماهگی بچه هم ممکنه. چرسه به بچه 3.5 سال گفتید یا 3 سال چقدرش؟
8 ماه.
اصلا به نظر من تست هوش رو بدی خاطر خود ناسه کنید، چون من